بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه والعن عذابه المعين
وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. وآخر تابع له وعلى ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، گذشتگان از این جمع، از این بیت، ارواح شهدا صلوات و رحمت
الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین.
از مسائلی که در ارتباط با روزه مورد ابتلاس و سوال هم می شود این است که سرم روزه را باطل می کند یا خیر. کسی که کسالتی پیدا کرده که اگر روزه را ادامه بدهد با سرمی که به او وصل بشود اشکالی براش تولید نمی کنه. خیر، سرم هر نوعش که باشد موجب بطلان روزه نیست. صلواتی و رحمتی
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین.
صحبتمون در ارتباط با انسان‌های ممتاز که در قرآن کریم معرفی شده اند بود. بعد از اینکه این مسائل به نسبتی توضیح داده شد که انسان موجودی است مهم، کرامت انسان در حدی صحبت شد و مختار بودن انسان نیز یادآوری شد و از عنوانهایی که در قرآن کریم از تعبیرهایی که با اون تعبیرها افراد ممتاز معرفی شدهاند تعبیر اولول الباب مورد حرفمون قرار گرفت. صاحبان لب و در ارتباط با لب و عقل هم تا تذکراتی گفته شد، نشانه های این گروه ممتاز که آفریدگار هستی خداوند متعال اونها را به عنوان اولوالالباب معرفی فرموده است. گروه ممتاز ممتاز بسیار می گفتیم بجاست لازم است که نشانه های اینها را بدانیم، اگر داشتیم شاکر باشیم خدا را و در حفظ و تقویتش بکوشیم، و اگر دارا نبودیم سعی کنیم واجد اون نشانه ها بشویم که ارزش انسان برزش داشتن این صفات ارزنده است. نشانه هایی که در سوره مبارکه رعد بود مورد صحبت قرار گرفت، به این نشانه رسیدیم که والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم. در این مورد در ارتباط با صبر، تحمل برای انجام تکلیف، روز گذشته به مقدار لازم صحبت شد و عرض شد که منشأ همه موفقیت های انسان که از افراط محفوظ، از تفریط محفوظ، از انحراف محفوظ، موفق به عقاید صحیح، موفق به اخلاق نیک، موفق به رفتار نیک بشود، منشأ همه این خوبی ها عرض شد که مسئله صبر است، به معنای تحمل در انجام تکلیف. و عرض می شد که این حالت را در خودمون تقویت کنیم. خداوند متعال در وجود ما زمینه خیر و شر را قرار داده و اختیار هم به ما داده که زمینه‌های خیر را تقویت کنیم و زمینه‌های شر را از بین ببریم. این است که با این قدرت اختیار که به ما داده شده بایستی در جهت رشد خودمون سعی باشیم. و یک نکته کوتاه که در این مورد صبر برزتون برسد و اون چه امروز انشاءالله در نظر هست صحبت شده باشد، مسئله ابتغاء وجه ربهم که اخلاص هست، که بسیار هم مسئله مهمیست، انشاءالله توضیح داده می شود. اون نکتهی که در تتمه بحث های دیروز بعض می رسد این است که این صفت صبر را اگر بخواهیم تقویت بشود، راهش این است که انسان در مواردی که باید صبر را به کار بگیره به کار بگیره. توضیح این جمله کوتاه اینه که سرمایه‌ای که انسان دارد، چه مادی چه معنوی، اگر مراقب بود این سرمایه را به موقع به کار زد، هم تأمین می شود هم این سرمایه اضافه می شود. مثلا سرمایه مالی، کسی مبلغ پول داره، اگر چنانچه بازار متناسبی برای کسب و کار هست، اگر این سرمایه را به کار زد، مشغول کار شد، هم زندگیش تأمین می شه هم خود به خود اضافه هم میشه. اما اگر این سرمایه رو هم خود به کار نزد، گفت حالا که این مبلغ پول هست من خوش باشم، تفریح کنم، به تنبلی زد، سرمایه تمام میشه، بعد به بیچارگی میفتد اما اگر سرمایه را به کار می گرفت هم تأمین و هم ازدیاد. سرمایه های معنوی هم همینطور، خدا در وجود ما سرمایه عفت گذاشته، در وجود ما سرمایه سخاوت گذاشته، در وجود ما سرمایه استقامت و صبر گذاشته، و همچنین اگر این سرمایه صبر که مورد صحبتمون بود در زمینه‌هایی که باید از صبر استفاده کنیم به کارش ببندیم، یعنی مثلا زمینه گناه پیش آمد کرده از صبر استفاده کنیم بیستیم مقابل گناه، زمینه طاعت پیش آمد کرده مقدار مشکل است از صبر استفاده کنیم به طاعت بزنیم خودمون را، گرفتاری های زندگی پیش آمد کرده از صبر باید استفاده کنیم خودمون رو به حالت صبر در آورده و از تحمل استفاده بکنیم، این خود به خود ترقی میکنه، خود به خود تقویت میشه، اون وقت در مراحل مشکلتر و مشکلتر و مشکلتر میتوانیم همچنان که این سرمایه رو به کار بستیم هی تقویت بشود تا اونجا که در مقابل مهمترین معصیت های لغزنده بیستیم و در جهت انجام سخت‌ترین تکلیف لازم بیستیم و استقامت کنیم انجام بدیم و در مقابل همه حوادث دشوار استقامت به خرج بدیم، چه این که وقتی به کارش بستیم هی تقویت میشه و تقویت میشه، و لذا از بکارگیری این زمینهای خیر که در ما هست این استفاده رو بکنیم که این صفتها هی بهتر خوبتر در وجودمون تحقق پیدا کنه. حالا در ارتباط با این صبر دیروز عرض شد قیدی در این آیه های قرآن هست، از جمله این آیه که حالا خوندیم ابتغاء وجه ربهم، این تحمل برای خدا باشه. در این قسمت مسئله اخلاص مطرح میشه که خیلی لازمه انسان در جهت اخلاص که کارش برای خدا باشه خیلی جدی باشه که همه خیرات باز دارید با همون صبر استفاده کنه، از صبر در جهت اخلاص که همه برکات و ارزش ها و پاداش ها در مسئله اخلاص. اخلاص رو که همه میفهمیم یعنی چی؟ یعنی انسان در نیتش بررسی کنه، در کارها نیت را در جهت حضرت حق و اطاعت حق قرار بدهد، انگیزه های غیر الهی را از نیتش دور کنه، این اخلاص. در ارتباط با نیتش دقت کنه، لذا افراد زیرک اینها این مطلب رو بسیار مراقبن، در نیتشون دقیقن، تو نیتشون کار میکنن، چه این که اگر نیت به اخلاص منتهی شد همه خیرها برای انسان تحقق پیدا میکنه. پس اخلاص معناش معلوم، یعنی انسان میفهمه کاری که انجام میدهد انگیزش چیست، اون وقت سعی کنه که انگیزش خدا باشه. حالا اون مقدار لازم در عبادات، یعنی مسائلی که به عنوان عبادت مطرحه مراقب باشه که انگیزش در کار خدا باشه. کارهای غیر عبادی هم یک انسان ممتاز انسانی است که تو اون کارها هم انگیزش خدا باشه. خب پس اخلاص که معنیش معلومه، همون میفهمیم خود آدم خوب میفهمد که تو کارها نیتش چی شد، به خاطر چه چیز کاری رو انجام داد. انگیزه های غیر خدایی
از تعریف دیگران، رسیدن به هواهای مختلف، مسائل گوناگون خود را کندن و در اون کار اون وجهه الهی را در نظر گرفتن و قرب پروردگار را در نظر آوردن و انگیزه اطاعت پروردگار را در خود تقویت کردن، این معنی اخلاص. حالا در جهت این اخلاص، اهمیت این مسئله، روایاتمون تأکید بسیار کرده، آثار بسیاری براش مشخص شده. یه چند تا حدیث را بعضتون میرسد، دقت میکنید که با تذکرات حدیثی انسان جان پیدا میکنه، روح میگیره، تقویت میشه و میتواند حرکت کند، چه این که این بیانات بزرگواران از دلی پاک برخواسته و از سطحی بسیار والا سخن گفته شده و هرچه فکر کنیم فوق اون چه فکر کنیم اهمیت داره، اینه که خاصیتش رو در دلهایی که همینقدر زمینه‌ای داشته باشه میگذاره. ولی گاهی دلهایی اصلا زمینه نداره، اون وقت پیغمبر اکرم صحبت میکنه، کلام خداوند ابلاغ میشه، لحج میکنه. ولی همینقدر مقداری انسان زمینه داشته باشد، کلام خدا، بیان وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد
صلی الله علیه
و آله، بیانات خاندان رسالت علیهم السلام اثر میگذاره در انسان. حالا حدیث اولمون از وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که امروز انتساب خاصی به حضرتش دارد و روز 19 ماه مبارک رمضان و در وضعیتی حضرت قرار گرفتن که در بستر شهادت قرار گرفتند و جریان سحرگاه گذشته و صبحگاه گذشته زمینه شهادت حضرتش، که انشالله اون چه مربوط به حضرت مناسب عرض بشه در حد میسور روز 21 که روز جمعه هست، انشالله مجلس هست، جمعه هست، جمعه ها نماز رو معمولا نمیخونیم، ولی بخاطر این که روز وفات و 21 هست، بعد از نماز، اون وقت نماز که خوندید تشریف خواستید بیاورید، انشاءالله امیدواریم که بتونیم از ابعاد مختلف زندگی حضرت مسائلی عرض شده باشه و دلهامون را به نور ولای حضرتش منور بداریم. حدیث اول از حضرت است در تحف العقوب صفحه 100، طوبی لمن اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغزه و اخزه و ترکه و کلامه و سمته و فعله و قوله. بعدش هم تأکید بعضی از جملات. اگر همین حدیث رو تنها انسان روش کار کند، عمل کند به این حدیث شریف، رستگار. خوشا به حال اون کسی که اخلاص داشته باشد برای خدا، خالص بنماید برای خدا. خالص نمودن که خب معناش همی که میفهمیم، یعنی انگیزه های غیر خدایی رو کنار بزن. مثل این که شیء رو میخواد کسی خالصش کنه، طلا میخواد خالص بشه، قش داره، قش رو ازش جدا کنه. یک طعامیست، این طعام قشی درش هست، میخواد اون چی که مخلوط شده درش مناسب نیست ازش جدا کنه. جدا سازی غیر نیت الهی را از کار، اخلاص برای خدا داشته باشه در عملش، در علمش، یعنی کاراش نیت خدا. علم یعنی در جهت تحصیل علم نیت خدا، دوستیش برای خدا، دشمنیش برای خدا، چیزی اخذ میکند برای خدا، چیزی رها میکند برای خدا، سخن میگوید برای خدا، سکوت میکند برای خدا، کاری انجام میدهد برای خدا، گفتارش برای خدا، یعنی در تمام حرکات و سکناتش میاندیشد، توجه داره که الان من این کار رو که میکنم برای چیه. اون وقت اگر دید انگیزه غیر الهیست بزنه کنار، خدا رو در کار بیاره. چنین کسی مولا امیر المؤمنین فرمودن خوشا به حال، توبا لمن اخلص لله. پس خیلی روشنه اگر عزیزان از همین الان این تصمیم رو بیشتر بگیرید، همین الان من دارم صحبت میکنم، اگر چنانچه حسابشو بکنم این صحبتی که میکنم انگیزم در این صحبت چیه، اگر ببینم انگیزم خدا نیست، بدونم که ضرر کردم، بدانم که وقت رو حرام کردم. ولو شما از این حدیث و صحبت بهره‌ای ببرید، من خودم ضرر کردم، وقت رو گذراندم، چیزی درستی آید خودم نشده. اگر نیت غیر خدا باشه پوچ میشه پوچ، چیزی در قبال به انسان داده نمیشه. ولی اگر انسان دید نیتش خداست، بسیار خوب، خدا رو شکر کنه، در حفظش بکوشه، در نشست و برخاست و گفت و شنود و همه کار همون این دقت رو داشته باشیم که ببینیم در اون حال در چه حالتیم، کاری که در اون کار هستیم خدا میپسنده، برای خداست، بسیار خوب، و الا رها کنیم که اگر رها نکنیم ضرر کردیم. این حالت در ارتباط با این معنا، یکی از فوایدش رو اینجا مولا فرمودن توبا، خوش به حالش. حضرت سجاد علیه السلام یه چیزی فرمودن که خیلی جا داره که به عرضتون برسن، که در ارتباط با این مسئله که چی نصیب انسان میشه، خب اونی که در این حدیث شریف آمده است از حضرت سجاد باز تأکید به مطلبه تا به اون نتیجهش در حدیث دیگر هست برسیم انشاءالله. بهار جلد 94 صفحه 147 دعایی از حضرت سجاد علیه السلام نقل فرموده: و متعنا بلذیذ مناجاتک، پروردگارا بهرمندمون بساز بلذیذ مناجات با خودت، یعنی جوری بشه که وقتی با تو صحبت میکنیم لذت ببریم. گاهی اینجور هست، انسان خدا رو یاد میکنه حس میکنه لذت، گاهی میشه خیلی معمولی عادی است. اون مناجاتی از کمال برخوردار است که همراه باشه با لذت مناجات. و متعنا بلغیز مناجاتک، خب اینا هم عواملی داره و یکی از اون عوامل دقت کردن در قضاست و روزی حلال. دیگه نمیخوام حالا تو این قسمت ها وارد بشم که طول میکشه، میخوام به اون جمله مربوطه برسیم. بلا خاطرتون میاد که حدیثی هست که زیاد گفته میشه، خیلی هم حدیث ارزنده است که به یادمون باشه، و در این حدیث در حقیقت تصدیقی است از پیامبر گرامی از مطلبی که تو این حدیث آمده که شاهد این مسئله است. اینو من که زیاد یادم میاد نقلش کردم که خدمت پیغمبر اکرم یه جوانی بود و جمعی بودن، زمینه صحبت از همسرش رو زمینه هایی شد که این مناسب دید از همسرش صحبتی بکن. خب بایی که همچیزی معمولا مناسب نیست، این گفت: یا رسول الله، همسری دارم که این همسر من خیلی خوب، وارد خانه که میشم به استقبال من میاد، اگه کار سنگینی دستش نباشه، لازمی دستش نباشه، یکی دو قدم استقبال. وقتی از خانه بیرون میخوام برم یکی دو قدم این بدرقم بشترم میام، و وقتی وارد خانه میشم اگر ببیند ناراحتم گرفته خاطرم به من میگوید که چی شده که ناراحتی؟ اگر برای اینه که از نظر مالی عقب افتادی، ضرری کردی، حیفه که یک مرد به خاطر این که حالا پولش کمتر شده ناراحت بشه. نه خیر، مسئله نیست. اگر برای اینه که گناه کردی ناراحت شدی، خدا ناراحتی تو رو بیشتر کنه تا دارت اثر بگذاره، تکان بخوری و گناه را رها کنی. اینجور با من برخورد میکنه. یا رسول الله، این همسر من به من میگوید که سعی کن نان حلال تهیه کنی ولو نان خشک باشه، و از حرام غذای ما رو تهیه نکنی که میترسم اگر حرام به ما برسانی و ما حرام بخوریم، لذت مناجات و یاد پروردگار از کام روح من و بچه هایم گرفته بشه. لذت مناجات رو نفهمیم چیه اگر حرام بخوریم. مخلبت پیغمبر اکرم هم فرمودن که این زن از کار کنام خداست، حاضهی من امال الله، یعنی برای خدا مشتری درست میکنه. منظور این بود که اگر بخوام به اون لذیذ مناجات موفق بشیم، طبق این حدیث شریف که در این حدیث در حقیقت تصدیق وجود و مقدس حضرت محمد رسول الله، جامعه تر و جدی تر با توجه بیشتر، برای اینکه بهرمون از محفل بیشتر بشه که صلوات هرچی فکر کنیم فوق آنها ارزش داره، صلوات جامعه هممون داشته باشه. الله اکبر، علی آل محمد و علی محمد و علی و متعنا بلذیذ مناجاتک و آوردنا حیاز حبک و عزقنا حلاوت ودک. دیگه رد میشم که به جمله مربوط برسم. و قربک وجعل جهادنا فیک و همنا فی طاعتک و اخلص فینا و اخلص بنا فی معا و اخلص نیاتنا فی معاملتک. منظور این بود خدایا نیات ما را در معاملهایی که با تو داریم خالص کن، کارهای خوبی که انجام میدیم با خدا داریم معامله میکنیم، نماز که انسان میخواند، انفاق که میکند، روزه که میگیرد، هر کار خیری که انجام میدهد، مشتری کار خیرش کیست؟ خداست. انسان فروشنده است و خدا خریدار. پروردگارا در این معاملاتی که با تو داریم نیات ما را خالص قرار بده و اخلص نیاتنا فی معاملتک. اینه که تو نیتمون خیلی مراقب باشی. حالا در ارتباط با این مسئله اخلاص، تعبیری هم هست از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد که بسیار باز جالب تحریک کننده ماست در جهت اخلاص. پیامبر گرامیمون فرمودن که خدا فرمود لا اطلع على قلب عبد فاعلم منه حب الاخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي الا تولیت و تقویمه و سیاسته. خیلی لطیف. پیامبر گرامی فرمودن که خدا فرموده وقتی از قلب بنده هم ببینم که این بنده هم دوست داره که مخلص باشه، دوست داره که کاراش برای من باشه، اخلاص داشته باشه، در ارتباط با طاعت من مرا در نظر بگیرن، رضایت مرا کسب بکنن، اگر از قلب عبدم ببینم علاقه به اخلاص و کسب رضایت مرا، چکار میکنم؟ خود من متولی میشم قوام کار او را و سیاست کار او را، یعنی خود من اداره میکنم همه امور او را. وقتی او برای من مخلص شده، من میشوم مدیر کارهای او. خیلی علم بی جهل، قدرت بی عجز، لطف بی پایان، او بشود متولی کار انسان. حدیث این شد در کتاب شریف بهار جلد 85 صفحه 137: لا اطلع على قلب عبد فاعلم منه حب الاخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي الا توليت تقويمه وسياسته. دیگه وقتی خداوند به دست بگیرد امور انسان را، خب همه کارا دست خداست که معلوم، اما گاهی انسان جوری عمل میکنه که خدا به خودش راهش میکنه، خودش و افکار خودش و خودش و برنامه های خودش و خودش هر جور میخواد برای خودش ترتیب کارایی بده، بعد دیگه با همون قدرت خودش و فهم خودش و این. اما اگر چنان چه بنده من بیابم از قلبش که این در قلبش این حالتو داره، جدی مراقب این معناست که کار برای خدا مطیع او باشم، اون وقت من متولی کار او میشم. خیلی هم این تعبیر در یکی از بیانات حضرت عسکری علیه السلام هم جمله کوتاهی است که گاهی نقل شده، بسیار لطیفه که من کان فی طاعت الله کان الله فی حاجته. اون کسی که همتش اینه که در جهت طاعت پروردگار باشه، خدا در جهت حوائج اوست، خدا در جهت حاجت اوست. اون وقت دیگه معلومه خداوند که هوادار انسان باشه چی میشه. پس خیلی خیلی بجاست که غفلت نداشته باشیم و از اخلاص غافل نباشیم و در کارهامون، حرکاتمون، سکناتمون، عزیزان چه بهتر این که آدم کارشو به خدا بفروشه، بهترین مشتریست، همه خیرات در اختیار اوست، به بهترین قیمت میخره، همه خیرات دنیوی و اخروی که بر این کار مترتب بخواد بشود وقتی خدا به او بفروشه مترتب بشود. حالا برای که خیلی خسته نشید، یه جریانی عرض کنم که واقعا عجیبه، وقتی کسی مخلصه وقت میده همون چیزایی هم که غیر مخلص میخواد که مردم بفهمن و بشنون و تعریف بکنن و این حرفا، همونا رو فوقش خدا درست میکنه. وقتی مخلص میشه، غیر مخلص اینه دیگه، اخلاص نداره تو کارش، ریاست، تا مردم ببینن تعریف کنن، بشنون تعریف کنن. اما وقتی کسی مخلص میشه، همون که مردم بشنوند و ببینند و تعریف کنند، به بهترین صورت همون هم انجام میشه، همون هم انجام. به اضافه پاداش های اخره. یادم نمیرود که تهران من برگفتیم که حدود داستان مال 35-6 سال قبله و مسجدی که آقای نماز بخوندن بسیار مرد شایسته و ارزنده‌ای هستن، کتاب های خیلی خوبی هم دارن، بله اسمم ببرم گیری نداره، از افراد ارزنده اسم بردن مسئله نیست،
جناب آقای آجای ضیاء آبادی که فعلا در شیمیران اونجا مسجد خلیل اونجا نماز بخونن، بسیار مرد فوق‌العاده است. از نظر تألیف و قلم قوی است، از نظر بیان قوی است، فضلشون قوی است، اون وقت اخلاصش. من هرچی بیشتر برخورد با این جناب داشتم، هی بیشتر آدم مبهوت میشده که چقدر این خیشتندار مقابل هوای نفسی و خدا را در نظر بگیره. که یک موردش عرض میکنم و اون این که بعد از منبر بود و محرم از اون بود، یه آقای آمدن که یه خانه خریدیم برای فلانی، برای یکی از اخیار و خوبها و نیاز به اون خانه داشته، 30,000 تومنش کسره، اگر نرسه همین روز فردا نرسه معامله به هم میخوره و نتیجتاً حیف، خانه خیلی میارز، خیلی خرید خوب. به من گفتش که به این جناب، یعنی به همین آجای زیابادی، بگو که به رفقاشون بگن که این 30,000 رو بدن. خب ایشان هم رفقای متمکن زیادی داشتن و دارن و اون وقت من به ایشان گفتم که همچی چیزی سپرانی میگه، بودم بسیار خوب. به یکی از رفقاشون همونجا گفتن و همونجا یه چکی نوشت 30,000، اون وقت هم خیلی بود، 30,000 دادم. شب شد، شب دعوت بودیم افطاری، بنده بودم، یه آقایی از علمای خوب تهران بود که مدرسه‌ای دارن، دو تشکیلات تربیت طلاب دارن در سطح وسیع و خوب، ایشان بود و این آقا وسط نشسته بودن، این آقای زیابادی طرف راستشون بودن، منم طرف چپشون نشسته بودم. این آقا که وسط بود در جریان خرید این خانه بود و با آقای زیابادی که خب میدونست ایشان توکنی در این کار باشون هست، به دوستانشون بگویم کار حله، گفت یه خانه برای فلانی خریده شده و یه 30,000 کم بود و اگر شما این کاری بشه که این 30,000 پرداخت بشه خیلی خوبه، و ایشان گوش داد و دیگه چیزی نگفت. خب حالا من در جریان بودم که زور انجام شده، نه چی نگفت که الحمدلله زور شد این کار، مثلا اگرم بگوین به نیت خیر ممکنه، اما در این حال اون حفاظت بر اخلاص باز خودش مسئله آخریست. ایشان باز تکرار کرد، عرض میکنم که یک منزلی خریدیم برای فلانی چنین چنان و 30,000 مونده، که حالا ایشان چیزی بگه؟ باز ایشان همینطور ساکت است، یک تبسمی. من دیگه به حرف آمدم، گفتم ما آزوی درست شد دیگه، زیامد گفت و منم گفتم به ایشان و ایشان هم دیگه از دوستانش گفتن و تموم شد کار، تموم شد. حالا این کار ایشان مخلصن لله حرفشو نزده، ولی چقدر همین خود بنده هی نقلش کردم، هی نقلش کردم، یعنی همونی که تعریف و تمجیدم آدم تو کارش میخواد بشه، برای خدا که باشه بیشتر انجام میشه، بیشتر به اضافه این که اون حسنات آخرتی اخرویش محفوظه. اینه که عزیزان خیلی تو این جهت تلاش داشته باشیم که کار لله باشه، بسیار بسیار مفید میشه، کمش هم میشه زیاد، اگر بسیار بود بسیارش هم میشه هیچ، هزاران نهال کاشته بشه در سرزمینی که شورزار است و به گونه ایست که این نهال ها به ثمر نمیرسه، هزاران نهال همه میشه پوچ، یک نهال در سرزمین مناسب به ثمر میرسه، یک دانه بذر سالم از دهان پرنده این رو زمین مناسب برای رشد افتاده، مختصری هم شرایط به وجود آمده به ثمر میرسه. اما زمین که مناسب نبود ده ها هزار ها و هزاران نهال هم به ثمر نمیرسه. اگر در کارها اخلاص بود کمش هم زیاده، و اگر اخلاص نبود زیادش هم ناچیزه، که این لحن حدیث هست که به این صورت فرمودن که کارهای خوب که با اخلاص باشه کمش هم زیاد است، و اون چه که اخلاص نباشه زیادش هم هیچیز در حدیثه. حالا یک حدیث هم به خصوص به جاست که خاصیت اخلاص در این حدیث هست براتون عرض بشه، باز برای اینکه بیشتر بهره بگیریم از محفل، به ذکر
پیامبر گرامی درود بر حضرتش و بر خاندانشون صلواتی بر حضرت
الله صلی علی محمد
کتاب شریف کافی. عزیزان این حرفا دوای دردمونه، یعنی دردای اساسی و اصولی من رو اینا دوا میکنه و از طبیب انسانیت و اطبای انسانیت رسیده. چیزای دیگه غیر از این رقم حرف ها نمیتونه که دوای دردهای ما باشه. نیکی خیلی باید روش حساب بکنیم. حالا از حضرت باقر العلوم نقل شده در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 16، تو این حدیث در جای یک تذکراتی هم هست که حالا میرسیم انشاءالله. ما اخلص العبد ال ایمان بالله عز و جل 40 یوما او قال ما اجمل عبد ذکر الله عز و جل 40 یوما الا زهده الله عز و جل فی الدنیا. اینا را یه مقدار آثار اخلاص. پس هی من برمیگردم یه تأکیدی میکنم از باب اینه که میخوام رسوخ کنه در وجودمون. من گاهی احساس میکنم وقتی اینجور تکرار به این صورت میشه در خودم بی اثر نیست، اینه که گاهی اینجور میشه که اول این گوشه نزدیک بشنود و این دل نزدیک انشالله درش اثر بگذاره که تو این حرفیم که کاری بکنیم که خدا خدا تو کار باشه، تو همه حرکات و سکنات و نگاه و شنید و گفتار و همه خدا باشه. حالا هر کس که اخلاص ببرزد برای پروردگار ایمان را 40 روز، یعنی در جهات ایمانیش 40 روز مراقبت کند که انگیزه خدا باشه، اخلاص باشه. چه کار میشه؟ یا فرمود ما اجمل عبد ذکر الله عز و جل 40 یوما الا اینکه یک زهده الله عز و جل فی الدنیا. خدا عنایت میکنه در دنیا زاهد میشه. زاهد میشه یعنی چنان رشد پیدا میکنه که چیزی از شؤون این عالم اسیرش نمیکنه. اسیر پول نمیشه، شیفته جاه نمیشه، شیفته مقام نمیشه، شیفته دنیا نمیشه. خیلی ارزشه. از این اسارت ها میاد بیرون. زهده الله از زوجل فی دنیا. خیلی بالاست. یک کسی که روحیش به جایی برسه که این مسائل دنیاوی اسیرش نکرده، بلکه امیر بر اینهاست، آقای اینهاست. 2 و بسره داها و دواها. اگر این اخلاص و رعایت کرد 40 روز، خدا بینش بهش میده، گرفتاریش در چیست، بدبختیش در چیست و سقوطش در چیست و تکاملش در چیست، خودش خود به خود میفهمه. و بسره دعا و دواها، نه یعنی از نظر طبی میفهمه که چه قدم دواهای خیلی مفیده و چه چیزا کسالت ها رو برطرف میکنه، خیر، یعنی از نظر روحی میفهمه که کارا چی به چیه، میفهمه چی براش ضرر داره، میفهمه چی براش خوبه. و بسره داها و دواها فاثبت الحکمت فی قلبه. حکمت یعنی حقایق قطعی استوار در قلبش رسوخ پیدا میکنه. خیلی عالی، به حکمت میرسه. حکمت یعنی حقایق استوار روشن سعادت بخش، یه همچه حالت پیدا میکنه. فاثبت الحکمت فی قلبه و انتقدها لسانه و لسانش به حکمت گویا میشه. اون وقت حضرت این آیه رو تلاوت کردن، ثم تلا ان الذين اتخذوا الاجل. اما اگر نقطه مقابل شد، خدا پرست نشد، خدا رو رعایت نکرد، غیر خدا در او رسوخ پیدا کرد، غضب خدا بر او متوجه میشه. ثم تلا ان الذين اتخذوا الاجل سینالهم غضب من ربهم و ذله فی الحیات الدنیا و کذالک نجزی المفترین. در نهایت هم حضرت این آیه رو خوندن. اتخاذ عجل داستانش که میدونید، داستان حضرت موسی و گوسال پرستی قوم حضرت موسی و که همه جای قرآن نفرت از این کار اعلام شده، از جمله در این آیه است که در سوره اعراف هست آیه 151 که قرآن میفرماید که اونها که عجل را خدای خودشون گرفتن و گوساله پرست شدن، غضب از طرف خدا بر اونهاست. حضرت به مناسبت برای این که نیت خدا نباشه، غیر خدا رو به طور کلی کسی بپرستن، به مناسبت این آیه شریفه رو آوردن. آیه اصلش در اینه که همه میدونیم داستان از موسی و گوساله پرستی و آنچنان این گوساله پرستیشون مورد خشم پروردگار که خدا فرمود توبهشون به اینه که همو بکشم، همو بکشم، توبهشون به اینه. اینجاست که باز انسان متأثر میشه که باز ابن عربی و فسوس و متاسفانه از افراد علاقمند به این روش اونها و حرفای اونها در حال حیات و اینها شرحی بر فسوس نوشتن. بعد عجیب عجیب خیلی بختنگیزه با آیات قرآن به چگونه برخورد کردن. من گاهی گفتم جا داره گریه کنه انسان، گاهی از کردن جا داره بخنده، بخنده از این که چطور اینها حرفهای پوچ در اثر رعایت نکردن مسائلی بگریه که به سر قرآن چی آوردن. صاف ابن عربی در فسوس و در این شرحی که بر فسوس نوشته شده به نام ممد الهمم در شرح فسوس الحکم، فارسی هم نوشتن دست مردم دادن، صفحه 514 نوشته دعوای حضرت موسی با هارون برای این بود که چرا مانع شدی که گوساله رو بپرستن، مگر نمیدونی که این هم خداست. همینجورا و به این صورت لأن العارف یرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء. اون وقتی جنابی هم که به اصطلاح شرح نوشته است، پناه به خدا، بعد اضافه کرده است به اضافه این که همین مطلب را تقریر کرده، به اضافه این یه پرانتز باز کرده که شیخ یعنی ابن عربی این حرف رو در کتب و رسائلش که فرامون گفته است، این رو برای اهل دل و اهل ولایت و اهل باطن گفته و الا برای اهل ظاهر و قشر مردم و توده مردم، همینطور که انبیا میگفتن بت نپرستید، به توده مردم میگیم بت نپرستن، اما اهل سر و باطن بدونن که اینه پناه خود. خیلی عجب عذاب نازل نمیشه، خیلی گرفتاری ها در سطوح بسیار شدیدی خیلی لازمه برخورد بشه با اینا. این چیه که نمیشه شده فارسی دست مردم داده شده، موجود هرکس خواست صفحش هم از گردن. عجب این قرآن کریمی که همه جا عبادت عجل را و گوساله پرستی را کوبیده است، در حدی که توبه این کسانی که میخواستن توبه کنن قرار بر این شد که توبهشون این باشه که همو بکشن تا توبهشون قبول بشه. و غضب خدا بر اونهاست. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذله في الحياه الدنيا و كذلك نجزي المفترين. اون وقت گفته بشه که اسناد موسی اصلا دعواش با هارون برای این بود که چرا تو نگذاشتی که گوساله بپرستن. لا 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 پروردگارا جمع و جامعه من را از این افکار پوچ و نادرست و انحرافی پاک بفرما و همه آنچه که در جهت حق است و صحیح است هرچه بهتر تقویت بفرما. در هر حال اون وقت حضرت این آیه رو در جهت ضد اخلاص آوردن، ازش این استفاده شده به این صورت که عرض شد. بنابراین اگر چنانچه در جهت اخلاص در تلاش باشیم، این چنین منافعی برای ما خواهد بود که زهد در دنیا و بینش در دنیا و بینایی ناراحتی و راحتی و داء و دوائمون و عنایت‌های خاص الهی حکمت در قلبمون، اینها همه نتیجه این حالت اخلاص خواهد بود. حالا یک حدیث دیگه هم عرض کنم و عرضم رو جمع کنم و اون این است که در ارتباط با این آیهی که معمولا بلدین در سوره تبارک که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، باز حدیث در کتاب شریف کافی صفحه همون جلد دو صفحه 16 از حضرت صادق علیه السلام هست که قرآن نفرموده لیبلوکم ایکم اکثر و عملا، فرموده احسن و عملا، لیسه یعنی اکثر عملا ولیکن اسببکم عملا و انما الاصابه خشیت الله و نیت صادقه و الحسنه ثم قال الابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. اینم خیلی لازمه که به عرضتون برسن. معیار عمل خالص، این مقدمات چه هست میکنم که ضمن حرفی گذشته طبعا گفته شده که قرآن میفرماید که خلقتتون برای اینه که معلوم بشه کی خوبتر کار میکنه، نفرموده که بیشتر کار میکنه. کار خوب بستگی داره به نیت خیر. قل کلون یعمل و علا شاکلته، رو نیتش انسان کار کن. اون وقت با توجه به اینها عمل خالص بعد معنا شده. عمل خالص چیه؟ الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. اگر انسان دید کاری که داره انجام میده به این نیت نیست که کسی تعریفش کنه، به نیت اینه که خداوند تعریف کنه. حالا یه وقتی بعدم کسی تعریف کرد آدم خوشش آمد، اون خوبه که اونجا برسه که بازم خوشش نیاد، اما اون دیگه ضرر به عمل قبلیش نداره. حالا شما یک کار خوبی کردید، فقط برای اون بوده که خداوند دوست داره، اون وقت برای اینکه خدا دوست داره انجام دادید، نه برای غیر. بعدها کسی فهمید تعریفتون کرد چقدر اون کارت خوب بود، این گیر نداره که بعدا اگر خوشتونم آمد اون عمل باطل نمیشه. اما بهترش اینه که انسان خیر به جایی برسه که خیر از اون هم خوشش نیاد، از اون تعریف هم خوشش نیاد. پس اینجور شد این حدیث شریف که در ذیل این آیه شریف خوندم به اینجا رسیدیم که میفرماید الابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل، در جهت خلوص تصمیم گرفتن کار کردن مشکلتر است تا انجام خود اون کار. عمل خالص چیست؟ عملیست که لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. بعد هم فرمود و نیت افضل من العمل، الا و ان النیه هی العمل ثم ترى قوله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته یعنی على نیته. پس عزیزان از همه این احادیثی که خوندیم، صحبتی که کردیم، انشاءالله این تصمیم رو امروز به طفیل عرض ادب به ساعت مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیشتر مصمم بشیم که تو تمام کارامون این نیت رو بررسیش کنیم. خدا بود اینجا جا داره که من عصبانی بشم؟ خدا دوست داره باشه، اگر نه که خیر. جا داره که من امساک کنم پول و خرج نکنم، خدا دوست داره پول اینجا خرج نکنم، نکنم. جا داره خرج بکنم، خرج بکنم. جا داره حرف بزنم، حرف نزنم، تو تمام شؤون خدا مطرح باشه. چقدر عالیست، چقدر انسان اوج گرفته است، از همه چیز راحت میشه. هر چون بخت به سرش بیاد براش به نفعشه. چی گفتیم یه حدیث خیلی تعبیر عجیب بود که وقتی کسی چنین بشود خدا متولی کارش میشه و خدا سیاست امورش را متولی میشه. اون خیلی ارزش داره. تو این انشاءالله تصمیم بگیریم و تعلیم بگیریم از گفتار و رفتار و کردار خاندان رسالت علیهم السلام. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که تمام وجودشون اخلاص و معلم اخلاص که میدونیم، انفاقشون لله، جنگشون لله، عبادتشون لله، سکوتشون لله، سخنشون لله، معلوم حرکات و سکناتشون معلم اخلاص. اون جنگشون هم مثل عبادتشون همش لله. بی جهت نیست که ضربت و علیین یومن خندق افضل من عبادت سقلعه. هم موقعیت حساس بوده، هم اون دل با اخلاص که جز خدا مطرح نبوده. در اون جنگ جمل هم داره که حضرت وقتی اون شجاعت عجیب رو نشون دادن، بعد فرمودن خدا خودش میدونه که تعبیر توضیح من شاید باشه، مطلب اینه که اینا هیچی نیست الا اخلاصا لله. جنگ جمل بود، آفتامیر اون جنگی که عایشه و طلحه و اینا سرپا کردن دو که میدونیم. اون وقت اون جنگ از جنگ های عجیب بوده. در اون جنگ وقایع عجیبی رخ داد و از جمله باز اخلاص محمد ابن ابی بکر تو اون جنگ خیلی معلوم شد که دیگه حالا میخوام تموم کنم، از زمان پیش آمد دوست جمله به ذهنم زد از کنم. اخلاص اون هم مشخص شد که گاهی نقل کردم خیلی عجیب بوده. وقتی جنگ تموم شد و عایشه تو یک خیمه بود، حضرت امیر محمد ابن ابی بکر رو برادرش رو فرستادن که خبر بگیردش. این وارد خیمه شد در حالی که نقاب زده بود. آیشه زمینه گلمندی براش درست شد. من یک زن و علی ابن ابی طالب یک مرد و فرستادن تو خیمه منو. تا این زمینه رو محمد ابن ابی بکر برادرش دید، این اخلاصه. تا اینو دید نقاب زد کنار، گفت ببین کی هستم. انا اقرب الناس الیک نسبا و اشد الناس الیک غضبا. من از تمام این مردم به تو نزدیکترم، خواهر تو هستم. اینو میگم که حبش لله بغضش لله که حدیث اولی بود که خوندم. از همه به تو نزدیکترم، ببین برادر تو هم از همه این مردم بیشتر دشمنت دارم. اشد الناس، از همه مردم از حیث غضب شدیدتر. اقرب الناس الیک نسبا و اشد الناس علیک غضبا. وقت معلم این جناب آقا حسن امیر تو این جنگ که جنگ عجیب بود، که چه درس‌هایی توی جنگ هم درس‌های علمی هم داده شده. در یک مورد داره که اون وقتی که پرچم دست جناب محمد حنفیه بود، ایشان می‌خواست حمله کنه ولی تیر مثل باران از طرف دشمن می آمد و آقا محمد حنفیه میخواست حمله بکنه، یا که مکس کرد این تیرا کم بشه، یه مقدار آروم بگیره حمله بکنه. آقا حسنین از پشت سرش آمدن، اون رو مرکب بود، رو اسب، حضرتم رو اسب آمدن، از طرف راستش، طرف راستش قرار گرفتن، دست چپشون رو شانه های محمد حنفیه گذاشتن، یه تکان دادن، گرفتن شانشو از دو زمین بلند، از دو زین بلندش کردن، تکونش دادن، گفتن پسرم این مقدار ترس از ناحیه من به تو نرسیده، حمله نمی‌کنی، ما تیرا داره اینجا میاد، خودشون پرچم گرفتن، حمله کردن، نوشتن غرق شدن حضرت تو لشکر، برگشتن شمشیر کج شده، شمشیر رو با زانوشون راست کردن، مجدد اصحاب ریختن آه هستیم ما، حمله میکنیم. حضرت باز حمله رو شروع کردن و فرمودن خدا میداند جز اخلاص و این که اطاعت امر او کرده باشن چیزی در کار نیست. وقتی نکردن همه جا درس اخلاص دادن. جان بایدنشون میگه افتخار داره که به یادشون هر زده بکنیم محافل مجالس این دوزها به نام وجود مقدس هم جان بود بایدن همه چیزشون خدا خدا و همه جا آری. حالا امروز روز 19 و سهر امشب و صبحگاه ابتدای روز امشب چه جریانی رخ داده که همه توجه داریم و گریه بر خاندان رسالت، گریه بر آقا امیر المومنین بر مظلومیتشون که وقتی مدر یکم توجه هم میکنه که اینا چقدر مظلوم واقع شدن و کی اینقدر مظلوم واقع شده، شخصیتی که همه حقایق در وجودش خلاصه شده. الله یه مقدار خدا که لطف میکنه گاهی کسی میفهمه حرفشونه، یه مقدار باس میشه براشون حکمت حرفشون، مبهوت میشه آدم اینا آجر چی گفتم تو مسائل مختلف علمی اخلاقی اجتماعی چی بودم اینها. اون وقت بعد اینها یک مش جمعه چنین و چنان بهشون ستم بکنن تا اون دوره حضرت سبر تو بفرمه این قضا فدر بشن. خب حالا گریه بر از تعمیر از میکردم به ذهنم زدی کلمه ارز کنم، ماها معمولا بعد از وقایع مصائب این بزرگواران یادمون میاد، متأثر میشیم، گریه میکنیم، اجازه. اما میدونید که یه شخصیت بسیار مهمی قبل از جریان صبحگاه امشب بر جریان رخ داده گریه کردند و سخت هم گریه کردند کی بوده؟ اشرف مخلوقا پیامبر گرامی که 20 و چند سال قبل از 19 ماه رمضانی که واقعه جانسوز رخ داده. عجب چطور یه باطن شنیدی پیامبر گرامی من اول ماه رمضان قبل از ماه رمضان بوده شاید داشتن خطبه میخوندن در اهمیت ماه رمضان که این ماه چقدر مهمه همه تو که خطبه میخوانم پیغمبر اکرم یه وقت شروع کردن گریه کردن پیغمبر اکرم برم بگیم جب شده که پیغمبر اکرم بگیم خطبه میکنن ما برمزون چنین هست چنان هست. آقا از تعمیر بودن گفتم که یا رسول الله ما پیامبر گرامی خدا چی شد که شما گریه کردید؟ چی شما گریه کردید؟ اونه که گاهی تو گریه حرف دارن اینا بداله که روشن است که همه نشتن توجه به این جهت بشه که نه تنها بعد از مصیبت و جریان قبل از مصیبت پیغمبر اکرم فرمودن علی جان اینجا تعبیر منه گریه من برای یاد آمد که ماه رمضان در ماه رمضان فرق سر دوش یا خونه از سر تو بر صورت تو به یاد اون جریان اون حادثه من گریه میده افتخار عشقی که به خاطر حق ریخته میشید و وسیله کمال انسان تو اون وقت میگه هست نبیدم میدونی دیگه شنیدی خودن یا رسول الله اون وقت من بر صراط مستقیم و دین هم هستم دارم درس میدم. خب برای همین این نور میشه و
پس فرمودن دیگه باک نداره، خودشون خواهد بشتی باره باک نداره. این هم برکن یه یکی بنابراین ما از یه روز گریه کنیم دیگه مسئله این نیست. من که افتخار میکنیم به این بگیر کنم دیگه سرگاه و سرگاه اولی روز کنیم دیگه از نمین شب بگشتم و زمینم که دیگه با آتن شدیدی آمدن خانه دختر علیوز شدیم افتار بودن صبح برمین نام است و نمک است و شیر دوگان یا آمدن از این هم دخترم تا اوچه میدی که ما دو روز برش دسته بودم نارم نمک نمک شد دختر علیوز شدیم
Show me what's up.
صرفاً متوجه به قدر نگاه ما توجه و فراغت یه روز نوزده ماه رمضان این ساعت مهم هرچه بیشتر از توجه خدا دعا به من بشین استغفر خیر آمین نبی و آمین